الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان توجه داشته باشید که کشور کوچک لبنان با یه جمعیت 5-6 میلیونی دارای 18 طایفه و دین و مذهبن، یعنی یکی از این 18 طایفه شیعیان لبنانن، یکیش اهل سنتن، دروزی داره، اسماعیلی داره، علوی داره، مسیحی با فرقه های مختلف داره، و لذا کار کردن تو جبهه مقاومت اونم در لبنان 18 طایفه‌ای کار بسیار دشواریه و این هنر شهید بزرگوار سید عباس موسوی و شاگرد و دست پروردش شهید بزرگوار سید حسن نصرالله بود که تونستن اینطور سکانداری کشتی مقاومت رو تو منطقه بحران زده لبنان و شمال فلسطین داشته باشن. اشاره کردن برادر عزیزمون اگر جمعیت لبنان همه یک دست و یک پارچه بود شاید کار کردن تو جبهه مقاومت لبنان کار آسونی بود، اما با توجه به این که لبنان یه کشور 18 طایفه‌ایه کار مقاومت توی لبنان بسیار دشواره. سالهای قبل در اواخر قرن 19 1898 یه چند تا یهودی تندرو و متطرف یه حزبی رو تشکیل دادن به نام الحزب الصهیونیه. هنوز وارد قرن 20 نشده بودیم. اون موقع رژیم روباه مکار انگلیس جنایتکار به این یهودیا وعده داد، گفت شما اگر بتونید یه گوشه ای از این منطقه خاور نزدیک رو، حالا سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، اگه بتونید یه گوشه ای رو بگیرید و یه حکومتی تشکیل بدید ما از شما حمایت میکنیم. 50 سال این صهیونیستای از خدا بی خبر شروع کردن کار کردن، نیم قرن، تا اومدن 5% از خاک فلسطین رو تصاحب کردن و این دولت شوم رو در روز نکبت یوم النکبه تأسیس کردن 1948. دولت صهیونیستی 78 سال قبل در منطقه فلسطین تشکیل شد، نه تو کل خاک فلسطین، فقط تو 5% از اراضی فلسطین. اینا این دولتشون رو تشکیل دادن، انگلیس از اینا حمایت کرد و اینا شروع کردن توسعه طلبی. کم 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 یه کار به جایی رسید که کل فلسطین رو غیر از باریکه غزه و کرانه غربی تصاحب کردن. جنگ هایی پیش اومد از ناحیه کشورهای عربی علیه صهیونیستا ولی به جایی نرسید تا نهایتاً انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد. پیروزی انقلاب امام خمینی در ایران باعث شد یه روح جدیدی در کالبد مقاومت تو منطقه دمیده بشه. جناب فتحی شقاقی یه جوونی بود، توی دانشگاه مصر داشت درس میخوند، یه مقاله نوشت، عنوان مقالش اینه: الخمینی هو الحل، راه حل نجات مردم فلسطین از دست صهیونیستا این شیوه امام خمینیه، نه شیوه یاسر عرفات، نه شیوه سازمانهای به اصطلاح آزادی بخش. الخمینی هو الحل. به خاطر این مقاله ایشون افتاد به زندان، چند سال زندان بود. بعد که آزاد شد رفت کشور خودش فلسطین در شهر نهاریا، اونجا مطلع شد که بچه های این آب و خاک یعنی سپاه پاسداران ها شدن رفتن لبنان و یه جبهه مقاومتی رو راه انداختن. هر جور بود خودشون رسوند به سفارت جمهوری اسلامی در بیروت و گفت من آمادم کار کنم و اومد جبهه جهاد اسلامی رو در فلسطین راه اندازی کرد با کمک جمهوری اسلامی، با آموزش هایی که بچه های این آب و خاک به اینا دادن و این اولین حرکت هایی بود در خاک فلسطین برای نجات مردم مظلوم فلسطین. خیلی من بحث طولانی نکنم. ببینید وقتی که اسرائیل حمله میکنه برای نابودی حماس و جهاد اسلامی، یک سال و خورده مقاومه مبارزه کرد، اینها رو به مظلومیت و در غربت تمام به شهادت رسون، اما نتونست حماس و جهاد رو از بین ببره. حزب الله اومد تو میدان برای کمک مردم فلسطین. آمریکایی‌ها پیغام فرستادن برای شهید مقاومت سید حسن نصرالله، گفتن تو لبنانی چیکار به فلسطین داری؟ اگر کاری به فلسطین نداشته باشی ما کمکت میکنیم سالیان سال در لبنان آقایی کنی برای خودت و دبیر کل حزب الله باشی. گفت من برای آقایی نیومدم توی دنیا، اومدم خدمت کنم. شما اینطور هر روز و شب صدها انسان مظلوم رو به خاک خون میکشید، بعد من برای که چند سباهی زنده بمونم سکوت کنم؟ نه، حمله کرد. نیروهای حزب الله واقعا کمر صهیونیستا رو در جنگ گذشته شکستن. صهیونیستا اومدن وارد جنوب لبنان شدن و اون جنگ 66 روزه همه عالم تحلیلشونی بود که اگر حزب الله کاری به فلسطین نداشته باشه سالیان سال میمونه. ولی سید حسن نصرالله گفت ما پیرو و مکتب پیامبریم که فرموده من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، من نمیتونم اسم خودم رو مسلمون بذارم نسبت به اون چی که تو این کشور مظلوم فلسطین داره پیش میاد بی تفاوت باشم. مبارزه کرد و بعد در تهدید شد در آخرین جلساتش که خود بنده حضور داشتم، سید شهید مقاومت رو کرد به فرماندهان عالی رتبه گردانهای رزوان، گفت دیگه بیشتر از این صهیونیستا منو تحمل نمی کنن، منو حذف می کنن، شماها رو میزنن و شهید میکنن، اما من یه جوری شرایط مقاومت رو چیدم، یه جوری فرماندهی موزاییکی درست کردم که با رفتن من و شماها آب از آب تکون نمیخوره. سید حسن رو زدن، عالی ترین فرماندهان مقاومت رو شهید کردن و همه فکر کردن دیگه حزب الله تمام شد، اما دوباره دیدیم در این جنگ تحمیلی سوم به مجردی که مقام عظیم و شأن ولایت به شهادت رسید، سید حسن اومد، نیروهای سید اومدن توی جبهه و شروع کردن جنگیدن. دنیا متحیر موند که این حزب الله که نابود شده بود، اسرائیلیا گفتن ما حزب الله رو از بین بردیم، سلاح حزب الله رو هم از بین بردیم، این چه خبره که اینطور اینا مرد و مردونه دارن میجنگن؟ و این نبود چیزی جز همان پیشبینی اون مرد خدا، اون سید شهید مقاومت، که واقعا نشون دادن به دنیا. سید حسن نصرالله حرکتی رو آغاز کرد در طول 31 سال دبیر کلی حزب الله لبنان که دنیا انگشت به دهان متحیر موند. خود آمریکایی‌ها گفتن شیوه نامه حرکت سیاسی و نظامی حزب الله رو ما باید تو دانشکده‌های علوم سیاسی دنیا درس بدیم که اینا کی بودن و چی جوری عمل کردن. تمام دنیا گفتن حزب الله از بین رفت، ولی اینجور محکم اومد جلو. دوستان عزیز، برادران، خواهران، ما 90 میلیون جمعیتیم و توی این جنگ 40 روزه مثلا 3000 شهید دادیم، اونا فقط 2 میلیون شیعه ان تو لبنان و 3000 شهید دادن. مقایسه کنید جانفشانی بچه های مقاومت رو. ولی طبق معمول همیشه سیاست استعماری اومدن تبلیغات کردن، جوانای ما رو، ذهن دانشجوهای ما رو بله منعرف کردن که ما 90 میلیون باید فدای 5-6 میلیون مردم لبنان باشیم، ما چیکار به اینا داریم. از اون طرف تو بچه حزب الله اومدن گفتن جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخت، به خاطر ای که خودش تو جنگ کارش پیش بره حزب الله رو رها کرد. هر دو نگاه غلط بود، هر دو دروغ بود، هر دو تبلیغ دشمن بود، و ما باید اونچنان ذهن جوانامون رو پادینه کنیم، پاد زهری درش ایجاد کنیم که این افکار مسموم در اونها اثر نکنه. صحبت کردن توی این جب و فضای به حمدالله سر و صدای بالا کار دشواریه، ولی دوستان عنایت کنید، همون شعارهایی که در گذشته در همین ایران خودمون به خورد جوونا دادن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، خب شما میدونید کسانی این شعار رو میدادن که حتی یه سیلی هم در راه دفاع از ایران نخوردن، تا فقط شعار بود، فقط حرف بود. همون شعار رو اومدن ترجمه کردن به عربی برای سوریه، لا حزب الله لا ایران بدنا نحرر جولان. ما چیکار به چیکار به حزب الله و ایران داریم؟ ما جولان خودمونه میخواییم آزاد کنیم. اینم دروغ بود و حاضر نشدن و نهایتا با این تبلیغات سو حکومت بشار اسد سرنگون شد. خدا رحمت کنه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو. این جنگی رو که الان گرفتار شدیم حاج قاسم 14 سال عقب انداخت، یعنی بنا بود این جنگ 14 سال پیش شروع بشه، اما حاج قاسم رفت در کنار بشار اسد نشست و بهش یاد داد جریان جیش و شعبی رو، هشت و شعبی تو عراق، جیش و شعبی تو سوریه و مقاومت اسلامی شکل عامش. اومد به بشار اسد گفت اگر میخوای باقی بمونی مردم سوریه رو مسلح کن در مقابل داعش بایستن، و این کار رو کرد بشار. و 14 سال جنگی رو که الان دامنگیرمون شده عقب انداخت. لله در رو، خدا به درجاتش بیفزاد. اینطوری عمل کرد که دشمن رو متحیر کرد. نهایتا دشمن چاره ای ندید جز زدن حاج قاسم. حاج قاسم رو زد و این ترامپ خبیث، بله پدوفیلی منحرف، اومد گفت امروز دنیای بدون حاج قاسم بهتر از دنیای با حاج قاسمه. غافل از این که حاج قاسم شهید به مراتب مؤثرتر بود و جبهه مقاومت گسترش پیدا کرد. شما برادر عزیزی که تحلیل سیاسی میکنی، شما خواهر بزرگواری که این مسائل، اصلا به ذهنت خطور میکرد که یه روزی کشور سومالی بیاد تو جبهه مقاومت و مرد و مردونه واسه باب المندب رو علیه کشتی‌های اسرائیل ببنده، در شرایطی که یمن و کشورهای دیگه درگیر مسائل دیگه بودن، کشور سومالی اومد به جبهه مقاومت پیوست و اینا نیست جز اون خطی رو که، حرکتی رو که شهید بزرگوار سردار دلها آغاز کرد. و البته همه اینها به قول معروف این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. خدا رحمتت کنه ای امام که هرچه داریم به برکت نفسهای قدسیه تو بود که این روح مقاومت رو توی کالبد بیجان 2 میلیارد مسلمان جهان دمیدیم، و امروز ما هرچه داریم به برکت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بعد خلف صالحش امام شهیدمون که 37 سال سکاندار کشتی انقلاب شد در طوفانی ترین شرایط و امروز مایه افتخار کشور جمهوری اسلامی برای طرفداری و حفظ و توسعه جبهه مقاومت. من به همین مقدار بسنده کنم، اما یادآوری کنم که ما مدیون خونهای شهدای مقاومتیم. اگر بچه های مقاومت نبودن، چه هشت الشعبی عراق، چه حزب الله لبنان، چه انصار الله یمن، اگه اینا نبودن ما کارمون قبل از این از بین رفته بود. اما شما دیدید در این جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه جنگ رمضان، ملاحظه کردید تقسیم کار شده بود بین جبهه مقاومت. حزب الله لبنان نیمه شمالی فلسطین رو میزد و صهیونیستای از خدا بی خبر نامشروع کودک‌کش رو در شمال فلسطین حزب الله میزد. منطقه جنوب کشور مظلوم فلسطین رو یمنی‌ها میزدن، مخصوصا منطقه ایلات و اینها رو، و ایران تمرکزش رو گذاشته بود رو مرکز فلسطین اشغالی، یعنی شهرهای حیفا و نهاریا و تل‌آویو. یه تقسیم کار بود، بنابراین بود که یمن فعلا دستش رو نکنه. اما در این چند روزه آخر جنگ رمضان ناچار شد اومد. اینا با مدیریت پشت صحنه است و الا همینطوری که گوتری و بی حساب کتاب نمیشه. کلام نورانی آقامون امیرالمومنین، الحرب و خدعه، جنگ نیاز به تدبیر و برنامه ریزی داره و اینیه که دنیا رو متحیر کرده. که این چه مغز متفکریه توی جمهوری اسلامی که اینطور امریکا رو مستحصل کرده که در یک روز ترامپ 40 مرتبه دروغ میگه، حرفای خودش رو نقض. دنیا متحیره که چیکار کرد جبهه مقاومت که اینها رو اینجور مستحصل کرد. عذرخواهی میکنم، به هدیه به روح مطهر شهدای جبهه مقاومت یه صلواتی تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد ایمانیان. حاجم اولین سوالی که مطرحه از فقرات آخر کلام شما، سوریه بعد از 14 سال چرا اینطوری شد؟
بله، بسیار سوال حساب شده ایه. سوریه تا وقتی که در کنار جبهه مقاومت بود، از ایران جدا نشد و حزب الله رو تقویت میکرد، به سلامت مون. خود آقایون رده بالای سوریه به ما میگفتن، میگفتن در باغ سبزهایی رو به ما نشون میدن، میگن ما از شما نمیخوان بیاید بجنگید با مثلا ایران، فقط دستتون از حمایت از حزب الله برداری، ارتباطتون با ایران کم رنگ، همینو میخواستن. ولی محکم واسطه بود بشار و قبل از او مرحوم حافظ الاسد رئیس جمهور اسبق جمهور بله سابق سوریه. اما وقتی که آقای بشار اسد رو دعوتش کردن به شورای همکاری خلیج اولا و اتحادیه عرب ثانیا و اونجا بهش وعد و وعیدهایی رو دادن، لغزید، پاش سست شد و به امید یک کشور بهتری رو که در سوریه داشته باشه دست از حمایت از ایران برداشت. اولین کسانی که علیهش شورش کردن خود ارتش سوریه بود. خدا رحمت کنه مرحوم شهید لاریجانی رو، دوبار از طرف امام شهیدمون در اون دوران سخت بشار اسد تشریف بردن اونجا سوریه، با بشار صحبت کردن، پیغام امام شهید رو بردن برای بشار که تو اگر مقاومت کنی ما حمایتت میکنیم و آینده بهتر از این خواهد بود. دفعه دوم بشار اسد رو کرد به شهید لاریجانی و گفت آقا دیگه ارتشیام از من اطاعت نمی کنن، کار از دستم در رفته. یعنی عملا تا وقتی که بشار اسد در کنار جبهه مقاومت یعنی حزب الله و در حمایت جمهوری اسلامی بود، این مسیر ادامه داشت. ولی وقتی که شورای اتحادیه عرب بشار رو دعوت کردن و در باغ سبز نشونش دادن، وعده وعید دادن، لغزید و به امید فردای بهتر از ایران فاصله گرفت و دیدید آنچه که نباید بشه شد.
حاجا پس شما این رو، حالا این شبهات هست دیگه، ناشی از تغییر فرماندهی سپاه قدس نمیدونید؟
نه خیر، هیچ ربطی نداره.
حاجا اینو یکم توضیح بدید.
ببینید جبهه نیروی قدس چه زمانی که سردار وحیدی حفظه الله بود، چه وقتی که شهید بزرگوار سردار دلاج قاسم بود، چه الان که حاج اسماعیل قانی، یک خطه، یک فکره، یک برنامه ریزیه، منتها تو خودشون تقسیم کاره. همون موقعی هم که سردار دلها حاج قاسم فرمانده نیروی قدس بود، حاج اسماعیل قانی مغز متفکرش بود و معاونش بود، هیچ فرقی نکرده. اون که تفاوت کرده جبهه بیرونیه. ائمه ما 12 امام همشون نور واحدن، اما چرا موضع‌گیری های مختلف دارن؟ چون در هر زمان با یه طاغوتی برخورد میکنن که شرایط متفاوتی داره. اگر امروز حاج قاسم سلیمانی جای معاونش سردار بله حاج اسماعیل قاهانی بود، همین کاری رو میکرد که ایشون میکنه. اگر حاج اسماعیل زمان سردار دلا بود، همون موضع‌گیری رو میکرد. سیاست ها سیاست های تدوین شده یه واحدیه، اما به خاطر شرایط منطقه در هر زمانی یه جور باید تصمیم گیری کرد و این تصمیمات متفاوت خواهد شد. بفرمایید.
عزیزان اگر سوالم دارن تشریف بیارن اینجا، استفاده میکنیم از سوالات حضار. سوال بعدی اینه که آیا حزب الله لبنان نیازمند کمک آتشباری ایران در شرایط فعلی هست یا خودش خودکفاست، توانایی کافی رو داره؟
به حمد الله تا حالا حزب الله بار خودش رو بسته. یعنی من توی دانشگاه فردوسی توی بچه های اساتید بسیجی اومدم این خبر رو 2-3 ماه پیش دادم، گفتم حزب الله آب از آبش تکون نخورده، با رفتن شهید سید حسن و فرماندهان عالی رتبه هیچ ضربه ای نخورده، نه از نظر نفرات و نه از نظر امکانات. اینا با ناباوری حرف منو گوش کردن. بعد که این جنگ 40 روزه رمضان شروع شد گفتن شیخ درست گفتی. واقعا اون مدیریتی رو که شهید سید حسن انجام داده، به اصطلاح مدیریت موزاییکی، با رفتن چند نفر از سران جبهه آسیب نمیبینه. اسرائیل گفت ما میخوایم حزب الله رو خل سلاح کنیم، در حالی که این لقمه بزرگتر از دهن اسرائیل بود. کل گنده تر از اسرائیل هم نمیتونن همچی غلطی رو بکنن. اما خب دیدیم توی جنگ اخیر، توی این سالهای اخیر، یک گروه فکستنی به نام حماس یک سال و نیم اسرائیل رو ذله کرد و اینا نتونستن یه حماس رو از بین ببرن، در حالی که حماس انگشت کوچیکه حزب الله است. نه اسرائیل میتونه، نه دولت داغون مزدور لبنان، هیچکی. بنابراین حزب الله بارش رو بسته. اما در جواب این سوال باید عرض بکنم جبهه مقاومت یه جبهه‌ای که همدیگه رو تکمیل میکنن، همینطور که ما نیاز داریم که حزب الله، انصار الله، سومالی، عراق و بقیه کشورها دشمن رو مستأصل کنن، از اون طرف بچه‌های حزب الله هم نیاز به کمک ما و حمایت ما دارن. در همون جنگ 33 روزه سال 1385 همه دنیا به این نتیجه رسیدن که حزب الله شکست میخوره، ولی وقتی که مسئولین اومدن خدمت امام شهیدمون گزارش دادن، حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه فرمودن شما پیروزید، برید جلو و شکست نمیخورید. پیغام که من لبنان بودم، پیغام وقتی به سید شهدای مقاومت رسید روح تازه پیدا کرد، گفت امام المسلمین گفته ما پیروزیم پس ما شکست نمیخوریم. و با ناباوری تمام دیدیم که حزب الله پیروز شد. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت پیغام فرستادن برای سید حسن، گفتن شما پیروزید اما دعای جوشن صغیر رو هم بخونید، هم از خدا استمداد بخواید، هم متکی باشید به این نیروی ایمانی که در میان شماست. به هر حال جبهه مقاومت یه جبهه واحده، همدیگه رو تکمیل میکنن، مثل تعبیر وجود مقدس پیامبر که فرمود المسلمون به منزله دانه های شانه هستن که همدیگه رو کامل میکنن. جبهه مقاومت هم. تمام تلاش دشمن اینه که این وحدت صف رو تو جبهه مقاومت به هم بریزه، اختلاف ایجاد کنه، بگه آی لبنانیا ایران شما رو فراموش کرد، سید حسنتون رو فروخت، از اون بر بیا توی ایران بگه به ما چه لبنان. تمام تلاششون به هم زدن این جبهه مقاومته و انشالله موفق نخواهند شد. یه خاطره بگم براتون، وقتی که رضا شاه ملعون اعلام کرد قوم و حوزه علمیه حق ندارن همه معمم باشن، فقط اون آخوندی حق داره عمامه بذاره که مجتهد باشه، آیت الله اون زمان زعیم حوزه اسد ابوالحسن اصفهانی، هر طلبه‌ای که میرفت پیشش ایشون مینوشت تو مجتهد هستی، نامه، مهر، امضا. یه وقتی نیروهای رضاخان دیدن که هزاران نفر معمم، هر کیومینا رو هر کدومشون رو آژان یا پلیس میگرفت که فلان فلان شده، تو چرا معممی؟ تو که مجتهد نیستی. کاغذ در می آورد میگفت نگاه کنید من مجتهدم، میدیدن بله مهر و امضاست، راهش میکردن. یه مدت گذشت، رضاخان این حکمو برداشت، گفت نه دیگه، مجتهد و غیر مجتهد هر کی میخواد معمم آزاده. آقای اسد ابوالحسن اصفهانی هم اون حکم رو ابطال کرد، گفت همه اون اجازه های اجتهادی که دادم باطله. ببینید روحانیت مثل یه مخروطی بود که اونا برای زدن رأسش باید اول پایه ها رو سوز کنن و اینا اون مرجع تقلید بیدار و روشن ضمیر فهمید و نگذاشت. مقاومت هم اینطوریه، جبهه مقاومت رو نمیتونن از بین ببرن، اول پایه ها رو سوز میکنن، اول وحدت رو تو جبهه مقاومت از بین میبرن و اینو باید ما بیدار باشیم و نگذاریم این حالت پیش بیاد.
ممنون جناب استاد. حالا سوال دیگه هم پرسیدن، یه سوال جدید اومد و اون اینکه اوضاع فعلی سوریه هم از جهت حالا اون سیاست های جولانی و اینها و چقدر اصلا حاکمیت داره اونجا و هم از جهت جوانان غیور سوریه که حضرت امام شهید فرمودن.
دوستان میدونید که رژیم فرصت طلب نامشروع کودک‌کش صهیونیستی دنبال این برنامه بود، دنبال این بهانه بود که امثال جولانی مزدور بیان، اینم از طرف جنوب بیاد و یک خط ترسیم کنه بخشی از سوریه رو بیاد. امروز 40% از جنوب سوریه رسما در اختیار صهیونیست هاست، استان سویدا، استان درعا، منطقه بصرا و از منطقه قنیطره و جنوب، این 40% در اختیار صهیونیست هاست. بخشای دیگه سوریه هم یک پارچه نیست. منطقه‌ای که قصد برش حاکم بود قاف سین دال قوات سوریه دموکراتیه، اونا مزدور آمریکا بودن. مناطق شمالی سوریه دست ترکیه است عملا، نیروهایی که داعش به عنوان داعش و جولانی اومدن. منطقه کنار دریای مدیترانه یعنی استانهای طرطوس و لاذقیه هم به نوعی در اختیار علف، بنابراین سوریه یک پارچه نیست. اما پاسخ این فرمایش عزیزمون امام شهیدمون، همون اولی که جولانی این حمله رو کرد، امام شهید فرمودن که امید ما به جوانان غیرتمند سوریه است که این وضع رو تحمل نکنن، برخیزن، قیام کنن و کشورشون رو نجات بدن. وقتی که حضرت آقا اینو میگفت، منی که سالیان سال تو منطقه بودم با ناباوری اینا رو گوش کردم، مگر میشه؟ ولی امروز دارید ملاحظه میکنید که کم کم هسته های مقاومت جدید در داخل سوریه، در بین اهل سنت، در بین مسیحی ها، حتی در بین دروزی ها، حالا شیعه در سوریه واقعا در اقلیته، یک کشور 30 میلیونی 500 هزار هم شیعه نداره، یعنی شیعه سوریه 500 000 نیست، کل آمارش 200-250 هزاره. اما بقیه گروه ها، مسیحی ها، سنی ها، دروزی ها، علوی ها، اینا که میتونن. حضرت آقا فرمود و امروز بوادر امر، یعنی چراغ های امیدی داره تو سوریه روشن میشه که رسما دارن خروج میکنن علیه جولانی. این نسبت به تحلیل سیاسی. اما نسبت به روایاتی که پیش بینی میکنه اون وضع رو، منطقه سوریه مند محل عمده درگیری بین نیروهای ترک و نیروهای یهودی خواهد بود، نه در آینده چندان دور، که امیدواریم اون چه که پیش میاد به نفع مقاومت اسلامی و به نفع حرکت اسلامی باشه.
حاجا، حرکت زمینی در این جنگ به سمت رژیم صهیونیستی، چه از شمال چه از سمت حالا احیانا اردن و اینها که مرزی با عراق نداره، برنامه ریزی شده؟ پیشبینیتون چیه تو این زمین؟
بله، از قسمت اول که آیا برنامه ریزی شده یا نشده، اگر من بدونم و شما بدونید، فقط خواجه حافظ شیرازیه که خبر نداره. مسائل نظامی رو که خب اهلش میدونن و تحلیل میکنن. اما بله، لبنان مرز طولانی با رژیم صهیونیستی داره. 5 تا از روستاهای خود لبنان هم از قدیم افتاده تو خاک فلسطین. الانم منطقه جنوب لیتانی از شهر بنت جبیل تا چند تا از شهرک‌های دیگه، اینا متاسفانه در تصرف رژیم صهیونیستیه. یعنی دنبال این اسرائیل که بیاد تا رودخونه لیتانی و شمال فلسطین خودش رو نجات بده از دست نیروهای مقاومت، ولی هرگز این کار رو نخواهد توانست. اما اینکه آیا لبنان بتونه حمله کنه به طرف شمال فلسطین و بخشی از فلسطین رو بگیره، این نیاز به یه ارتش قوی و یه دولت غیر مزدور داره. متاسفانه 1943، یعنی حدود 80 سال پیش و بیشتر، وقتی که دولت لبنان مستقل شد از فرانسه، خود فرانسوی‌ها نسخه نوشتن برای دولت لبنان که رئیس جمهور لبنان از مسیحی‌های مارونی باشه، نخست وزیر لبنان همیشه سنی باشه، رئیس پارلمان، رئیس مجلس همیشه شیعه باشه. اکثریت مسلمانای لبنان شیعه، اما متاسفانه این قانون ظالمانه نوشته شده. اگر یه وقتی این قانون به هم بخوره، بله، ارتش قوی لبنان میتونن به کمک جبهه مقاومت بخشی از خاک فلسطین رو بگیرن. عراق دنبال اینه که یه حمله زمینی به کویت داشته باشه، چون مرز داره با کویت. اگر لبنان به طرف فلسطین بره، عراق به طرف کویت بره، جمهوری اسلامی اون استان 16 قدیمش رو، یعنی بحرین رو بگیره، نقشه منطقه کاملا عوض میشه. اینا بستگی داره به شرایط آینده این جنگ. عزیزانی که قبل از من اینجا تحلیل میکردن یه نکته مهم گفتن، گفتن این مذاکرات هیچ وقت به جایی نمیرسه. خواسته های دهگانه ما که ازش کوتاه نمیایم، هیچ کدوم به مذاق غربیا خوش نمیاد و اینا قطعا دوباره تو ورطه جنگ میفتن و لذا آینده منطقه رو جنگ ترسیم میکنه، نه این مذاکرات. و آینده انشالله به نفع اسلام است. ما باید دعا و تلاش و فعالیت و تقویت جبهه مقاومت رو داشته باشیم و به جد از خدای متعال اینو بخوایم. ببخشید
ما 10 دقیقه وقت داریم، فعلا 2 سوال هم هست طبق برنامه شد. برنامه ادامه داره، استاد شعبانی ها برای پرسش پاسخ تشریف میارن، ولی چون استاد باید استاد ایمانیان به برنامه بعدیشون برسن، 2 سواله. سوال اول همین بحث مذاکرات، نظرتون رو در مورد تیم، سر تیم و کلن این تحلیل خواستن دیگه از ما.
اشاره کردن دوستان قبل از من و همه هم بهرمند شدیم، اطاعت از ولایت اطاعت محض. اما تو رو خدا دقت کنید عرض بنده رو، پس و پیش حرفم رو ببینید، اطاعت از ولایت به معنای کر و کور بودن نیست. اطاعت از ولایت یعنی اطاعت ان فهمن ان بصیرتن. ما تو تعقیب نماز صبح و مغرب میگیم اللهم اجعل النور فی بصری، بعد بلا فاصله میگیم والبصیرة فی قلبی با بصیرت باید اطاعت از ولایت کرد. یعنی بریم بپرسیم، پرسجو کنیم که وقتی اطاعت از ولایت میکنیم با فهم و شعور باشد، نه کورکورانه و تقلیدی که یه ناخلفی میاد یه شبهی تو ذهن ما ایجاد میکنه عقیدمون متزلزل بشه. من سه تا مثال براتون بزنم. جناب ابوذر هم مطیع ولایت بود. جناب عمار یاسر، فرزند دو شهید، فرزند سمیه و بله یاسر، اونم مطیع ولایت بود. جناب مالک ابن حارث اشتر نخعی، اونم ولایت مدار. اما اینا بینشون فرقه. مالک فقط منتظر بود امیر المؤمنین بگه برو بره، بگه بیاد بیا. مطیع محض بود، اطاعت محض، اما منتظر بود امام بگه بهش چیکار بکن. خیلی هم خوبه اطاعته. وقتی مالک شهید شد، خبر شهادتش از قلزم به کوفه رسید، آقا امیرالمومنین به پهنای صورتش اشک میریخت و میفرمود مالک و ما مالک، والله لو کان جبلا لکان فندا، لو کان حجرا لکان صلدا. مالک اگه سنگ بود صخره بود، اگه کوه بود قله بود. اما این درجه ولایت مداری مالک. یه درجه برید بالاتر، عمار. عمار منتظر نبود امام امیرالمومنین فرمان بده، او بو میکشید، استشمام میکرد، احساس میکرد امامش چی میخواد، جلوتر انجام میداد. اینم ولایت مداریه. ولذا با شهادت عمار فریاد امیرالمومنین بلند شد عین عمار، جاش خالی شد. از این دوتا بالاتر جناب ابوذر که هم یار پیامبر بوده هم صحابی امیرالمومنین. توی اون 25 سالی که امیرالمومنین مجبور به سکوت بود، مصلحت اسلامی بود که امیرالمومنین سکوت کنه، ابوذر سکوت نمیکرد. ابوذر زبان گویای امیرالمومنین بود. میومد تو کوچه های مدینه را میرفت، میگفت مردم شما از پیامبر شنیدید این حرف رو که فرمود ما ازلت السمراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لهجة اسبق من ابی ذر. آسمان بر سر کسی سایه نیفکنده که از ابوذر رازگوتر باشه، زمین زیر پای کسی نگسترده که از ابوذر. میگفتن آره ما از پیغمبر شنیدیم. میگفت پس اگه شنیدید بدونید عثمان داره دروغ میگه. این آیه والذین یکنزون الذهب، نه الذین، سر یه واو ابوذر رو تبعید کردن. امیر المؤمنین اومد به بدرقش، عثمان گفته بود هیچ که حق نداره بدرقه کنه، امیر المؤمنین و حسنین اومدن بدرقه کردن و ابوذر رفت در ربزه و شهید شد. ببینید سه تا مثال زدم براتون، هر سه ولایت مدارن. اما الگوی ما در ولایت مداری باید امثال ابوذر باشد. در شرایطی که امام المسلمین میاد میگه مذاکره فاجعه است، مذاکره شرافت نیست، مذاکره ما باید کمک کنیم، آتش تهیه این کلام رهبری ما باید باشیم. بنابراین در حمایت از رهبری و اطاعت از ولایت، اطاعت محض، محض در ولایت شدن به معنی کروکور بودن نیست. باید تو متن جامعه باشیم، بفهمیم و کمک کنیم اندیشه های رهبری رو. این کلیت قضیه. اما راجع به افراد عزیزانمون قبل از من صحبت کردن، من طولانی صحبت کردم.
سوال آخر این که آیا حزب الله فقط به خاطر ما وارد جنگ شد یا نه بحث گسترده تر از این حرفا؟
بارها سید حسن نصرالله جواب این سوال رو داد، میگفت ما مقلد امامیم، ولی فقیه ولی ماست، ما اگر انجام وظیفه میکنیم تکلیف شرعی مونه. اما تو تحلیل های سیاسی اینها مکمل هم دیگه هستن. خیلی خوب، خدا رو قسم میدیم به خون مطهر شهدا که ما رو مدیون خون شهیدان قرار نده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی